الان وقتی دادستان ورود میکنه، یعنی این موضوع موضوع خیلی حادی شده توی
کیفری.
آره تو سطح اجتماع. بابا مگه شوخی همجوری صحبت کردم 20 میلیارد نمیدم 5 تومانی هم که بهتون دادم و پس میگیرم همجوری راحت؟ تو جامعه بابا باساب بدی داره این، خیلی زشته.
یه جایی جلوش گرفته بشه به نظرم خیلی میتونه تاثیر مثبت داشته
باشه. آره امیدوارم آقای داستان پیگیری کنه قطعی قضیه رو، یه خروجی مثبت داشته باشه، بتونه این الگو رو تو ورزش به هر حال یه جوری مدیریت کنه این وضعیت رو. محمد باید خدافزی کنه.
چه زود.
آره
خیلی ممنونم که همراه بودید با تلگرام ورزشی امروز.
بله
و امیدواریم که فردا هم پس فردا هم روزهای آینده ما رو شنونده باشید. ما سعی می‌کنیم همیشه مفصل و
ما سعی می‌کنیم ببینیم فردا کمیته انضباطی باز پاسخگو نیستن. حالا من شخص آقای حسن‌زاده رو میگم، بقیه عزیزان که اونجا هستن همیشه محبت دارن صحبت میکنن. آقای حسن‌زاده پاسخگو نیست واقعا تو این قضايا. ببینیم میتونیم باهاشون صحبت کنیم فردا، یه گفتگو باهاشون داشته باشیم در مورد موضوع. بله خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا
از قلب سرزمین ایران
گوشان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
به نام خدای شفا دهنده. سلام، ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان محترم رادیو تهران. آرزو میکنم هر جا هستید و شنونده و همراه ما تندرست و سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به تهران ما سلامت. امروز فصل پاییز هست و کم کم میریم به سمت و سوی سرما و البته آلودگی هوا که ویژه این فصل ها هست و میخواییم که امروز راجع به آسم ناشی از سرما و سرماخوردگی صحبت بکنیم. لطفاً همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید.
وقت بخیر با یک باخبرباش دیگر همراه ما باشید.
با خبر باشید که این هفت عادت رایج دندان‌ها رو نابود می‌کنه.
یکی از متهمان ردیف اول آسیب به دندان قروچه است. همینطور جویدن یخ علاوه بر اینکه ممکنه باعث شکسته شدن دندان‌ها بشه، به لثه‌ها نیز آسیب می‌رسونه و سبب ایجاد درد مداوم در دندان‌ها میشه.
باز کردن در بطری یا بسته‌بندی پلاستیکی مثل بسته‌بندی سس‌های تک نفره با دندان، سیگار و هر محصول دیگر دارای توتون و تنباکو میتونه دندان‌ها رو لکه‌دار کنه و باعث ایجاد ریزش اونها در نتیجه بیماری لثه بشه. و در نهایت اینکه بروز مکرر جوش در گوش‌ها میتونه به کلیه مرتبط باشه. شیوع آکنه در این ناحیه ممکنه داله بر از دست دادن آب بدن باشه.
لذا مطمئن بشید که در طول روز آب کافی می نوشید و همینطور از مصرف بیرویه نمک پرهیز کنید.
کنید. اما دوستان، در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر یدالله زاده هستیم، فوق تخصص ریه، و قرار هست که ایشون در این مبحث به ما کمک بکنن، ما رو بیشتر با این بیماری آشنا بکنن. آقای دکتر یدالله زاده، سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر یدالله زاده، اول اگر که امکان داره یه تعریف کوتاهی از بیماری آسم برای ما و شنوندگان عزیزمون عنوان بفرمایید شما، و بعد هم بپردازیم به موضوع امروزمون که آسم ناشی از سرماخوردگی است، که آیا اصلا این بیماری وجود داره، یا ممکنه که ما بعد از یک سرماخوردگی دچار آسم بشیم یا خیر. بفرمایید.
بله، بیماری آسم یکی از، شاید بشه گفت که قدیمی ترین بیماری هایی که توی انسان شناسایی شده، و اگه بخوایم تعریفی بکنیم و بگیم که چه بیماری رو آسم میگیم، در حقیقت باید بگیم که یک بیماری انسدادی مجاری هوایی هست که قدرت برگشت پذیری قابل توجهی داره. که از حالا به عنوان بیماری آسم گفته میشه، مفهومش این هستش که انسدادی هست که تو مجاری هوایی ایجاد میشه، و این انسداد رو با حالا یک سری از اقدامات میشه کاملا برگردون و به حالت طبیعی برگرده و فرد احساس بهبودی کامل داشته باشه.
بسیار عالی.
این رو به معمولا تحت عنوان آسم مطرحش میکنن. حالا علتهای مختلفی داره دیگه، از یک دقیقا میشه که بیماری ژنتیکی میتونه شروع بشه، تا علت محیطی که بیا اون اثر میذارن و باعث بروز علامت توی فرد میشن، باعث بروز انسداد میشن و بیماری رو تحریک میکنن. توی فواصل حالا تحریکات هم ممکنه فقط کاملا خوب باشه، حتی نیاز به دارو هم نداشته باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب شما اشاره کردین که علت ابتلا به بیماری آسم علل مختلفی است و یکی از اونها میتونه تحریکات محیطی باشه، حالا از جمله بیماری ها یا حتی سرما. پس ما آسم ناشی از سرما هم خواهیم داشت، درسته آقای دکتر؟
بله، بیماری آسم چون یکی از خصوصیت‌هاش که توی اغلب افراد هم دیده میشه تحریک پذیری هست.
بله،
اینجوری هستش که حالا عفونت‌های محیطی مثلا به خصوص عفونت‌های ویروسی، مثل اتفاقی که ما توی سرماخوردگی‌های معمولی خودمون داریم و همینطور توی مثلا توی کرونا مثلا خیلی اتفاق می‌افتاد، میتونه باعث فعال شدن در حقیقت اون سیستم التهابی ریه و بروز آسم بشه. به جز این، عوامل دیگه، عوامل شیمیایی مختلف مثل عوامل مثلا استفاده از شوینده ها، و به جز اون حتی عوامل در حقیقت دمایی محیطی، یعنی اینکه قرار گرفتن تو جاهایی که خیلی هوا گرمه، خیلی هوا مرطوبه، خیلی هوا خشک باشه یا خیلی سرد باشه، میتونه تحریک بکنه این حالت ها رو و فرد رو دچار اسپاسم یا انقباض مجاری هوایی و بروز علامت بکنه.
بله، این برای کسانی هستش که در واقع مبتلا به آسم هستن، یعنی بیماری رو دارن آقای دکتر، که اگر تو این شرایط قرار بگیرن تحریک میشن. اما گاهی وقتا برای خود منم پیش اومده، سرما میخورم و بعد خیلی طول میکشه که من خوب بشم، یا اینکه همین تحریکاتی که شما بهش اشاره کردید در پایان سرماخوردگی ها خیلی روی ما تأثیر میگذاره، یعنی هم سرما، هم محیط مرطوب، هم گرما، اینها هی باعث میشه که ما تحریک بشیم. اونجا میگن که مثلا به اصطلاح خودمون ما میگیم که سرماخوردگیمون هنوز خیلی خوب نشده، آیا ما باید پیگیر درمان سرماخوردگی باشیم که مبتلا به آسم نشیم، یا اینکه این نشون میده ما تو وجودمون، تو بدنمون یه همچین شرایطی رو داریم و مستعد ابتلا به آسم هستیم آقای دکتر؟
درجه درجه بیماری آسم درجه خیلی متغیر و متفاوته. یعنی
بله،
ممکنه یک نفر ذاتن چون ذخیره ژنتیکی که داره شانس بروز این بیماری رو داشته باشه، یعنی مستعد باشه به بروز بیماری آسم.
بله،
و وقتی عوامل محیطی دیگه میان تحریکش میکنن و اون شکوفا میشه دقیقاً.
بله،
یکی هم ممکنه این حالت رو نداشته باشه، یا مقدار این فقط ذخایر ژنتیکی که باعث بیماری آسم میشن توش فرد کمتر باشه، ولی عوامل محیطی مختلفی که باعث میشه انقدر تکرار بشه بتونه همون مقدار کم رو هم فعال بکنه و فرد رو علامت دار بکنه.
بله،
خیلی از مواقع ما این حالت رو داریم، ولی یک دقیقاً میشه گفتش که یک حالت دیگه ای رو ما داریم که این در زمره بیماری آسم قرار نمیگیره، در مجموعه آسم قرار نمیگیره، ولی شواهد و شرایط مشابه اون رو فرد تجربه میکنه در یک دوره هایی، که این رو میگن بیش فعالی راه هوایی یا تحریک پذیری راه هوایی. و این اتفاق خیلی اتفاقی هستش که به دنبال عفونت های سرماخوردگی تو افراد اتفاق میفته. مثلا فرد سرما میخوره ولی یک ماه و نیم بعدش همچنان سرفه ها رو داره و این سرفه ادامه پیدا میکنه ولی علامت های دیگه وجود نداره، فقط فرد احساس سرفه و خسپس که ممکن داشته باشه و دقیقا اینجوری اذیت بشه.
درسته. آی دکتر، ما به لحاظ آماری چقدر تو جامعه همون افراد مبتلا به آسم داریم؟ میدونید آمار درستی در دست هست؟
ما آمار خیلی قابل توجه همچنانی واقعا توی جامعه خودمون نداریم.
بله.
نیستش که بچنم بگم که مثلا چند درصد افراد جامعه درگیر هستن.
بله.
ولی نزدیک به 30% افراد چیزی که برآورد جهانی هست.
بله.
یعنی که استعداد ابتلا به آسم رو دارن، یعنی این شکلی هستش که میتونن حالا یا اون حالت بیش فعالی راه هوایی رو تجربه بکنن یا اصلا آسم رو داشته باشن و آسم رو مبتلا بشن.
بله آقای دکتر، آسم بیماری قابل درمانی است، حالا توی افراد مختلف با درجات متفاوتی که شما بهش اشاره کردید. آیا میشه امید داشت حالا کسی که مبتلا به آسم هست، مخصوصا من شنیدم که مثلا توی بچه ها اگر که بروز پیدا بکنه ممکنه توی سن بلوغشون به طور کلی رفع بشه، آیا در بزرگسالان همین اتفاق میتونه بیفته که آسم به طور کلی ریشه کم بشه؟
ببینید، خود آسم رو هنوز تمام جنبه‌هاش مشخص نشده و کشف نشده، ولی آسم اطفال معمولا تقریبا میشه که 50% اطفالی که مبتلا به آسم میشن در طی بلوغ آسمشون خوب میشه، چه دختر بچه ها چه پسر بچه. ولی توی افراد بالغ این مقدار خیلی کمتره، چون احتمالا علت بروز بیماری و اون عامل زمینه‌ای متفاوت هستش. ولی این حالت رو تو کسایی که خیلی آسم شدیدی ندارن ممکنه این حالت رو تجربه بکنن، یعنی یک دوره‌هایی از حملات رو داشته باشن که ولی بعد از اون دیگه هیچ وقت حمله پیدا نکنن، یعنی بیماریشون کاملا کنترل باقی بمونه. و عمدتا ما توی افراد حالا به حسب اون شدت آسمی که داره، چون خیلی متغیر هست، نمیشه یک نسخه واسه همه افراد پیچید، این رو باید حتما تحت نظر باشن و پزشکشون مشورت بکنن. یه دوره‌هایی ممکنه فرد اصلا نیاز به دارو نداشته باشه چون کاملا ریش پایدار باشه یک دوره، ولی توی دوره‌های دیگه حتما باید، یعنی افراد باید حتما داروشون مرتب مصرف بکنن که بیماریشون کنترل بمونه. این رو شخصا هیچ کس برای خودش لطفا تصمیم نگیره، حتما تحت نظر پزشکش این کار رو بکنه که راهنمای مناسب و مختص خود فرد رو بهش بده.
بله. آقای دکتر یدالله‌زاده، راه مقابله دقیق و درستی برای بیماری آسم وجود داره یا مثلا راه های مختلفی که بیمارانی که حالا مبتلا هستن ممکنه مستعد باشن اینها این راه ها رو در پیش بگیرن که کمتر تحریک بشه و به آستانه در واقع میشه گفت اون شوک های نهایی بیماری آسم خدای نکرده برسه؟
بله. این مهمترین چیزی که هستش جلوگیری از مواجهه هست، یعنی ما پیشگیری رو بهترین راه در حقیقت میشه پیشگیری از بروز حملات آسم میدونیم، یعنی اینکه تا جایی که میتونن از قرار گرفتن تو محیط هایی که خیلی شلوغ هستش، نه در نزدیکی افرادی که مبتلا به بیماری هستن خیلی قرار نگیرن، ماسک استفاده بکنن. بله. توی جای شلوغ اگر میرن دستاشون رو بعد از هر تماس حتما بشونن، قبل از مصرف کردن مواد غذایی حتما این کار رو انجام بدن. واکسن آنفولانزا مثلا تو زمانهای دقیقت شروع پاییز معمولا تزریق بکنن خیلی بهتر هستش.
بله.
بیشتر مراقبت کردن اینها، اگر علامت پیدا کردن مشکل سرماخوردگی پیدا کردن سریعتر درمانش بکنن، استراحت کافی داشته باشن، خوابشون رو و رژیم غذایی مناسب و تغییر رو استفاده بکنن، اینها چیزایی هستش که میتونه کمک بکنه به اینکه در حقیقت دوره بروز بیماری آسمشون گرفته بشه. بعد طرف دیگه مصرف دخانیات هستش که به شدت باید ازش اجتناب بکنن. هر نوع دخانی، مواد تدخینی دخانی میتونه آسیب بزنه و مشکلشون رو چند برابر بکنه.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر یدالله‌زاده. حالا به هر حال ممکنه که جامعه مخاطب ما، شنوندای عزیز ما، تعدادی هم باشن که مبتلا به بیماری آسم باشن یا تعدادی بخوان اطلاعاتشون در مورد این بیماری بیشتر بشه و بالاتر بره. آیا کتاب یا منبع مکتوبی هم وجود داره که مطالعه بکنیم بیشتر آشنا بشیم با این بیماری و راه‌های کنترلش، راه‌های پیشگیریش رو بیشتر و بهتر یاد بگیریم؟ اگر هست به ما معرفی کنید لطفاً.
در مورد اگر بخوایم کتابی باشه که برای عموم استفاده بشه، معمولا توضیحات متعدد توی در حقیقت میشه گفتش که سایت های مختلف رو میتونن ببینن.
بله.
من پیشنهادم اینه که بیشتر به سایت هایی که حالا از طرف وزارت بهداشت معرفی میشن و حالت پمفلت داره و اونجا ها در حقیقت میشه گفت خبرها رو مطالب آموزشی برای عموم استفاده میشه، مثل مرکز بهداشت، از اینها بیشتر استفاده بکنن. و اینکه حالا بعضی از در همیشه گفتش که سایت های علمی هم هستش که توی اینترنت میشه قابل جستجو هست. حالا کتاب های مختلفی هم نوشته شده واسه عموم مردم، ولی عمدتاً چون خب ما رشتم اینجوری هستش که بیشتر بارینه تخصصی هست، من کتاب خاصی نظرم نیستش که بتونم بگم.
بله آیه دکتر، آسم بیماری ژنتیکی هست؟ یعنی انتقال پیدا میکنه از مادر به فرزند یا از پدر به فرزند؟
احتمال انتقالش هست ولی 100%.
آها بسیار عالی. خب این رو از این جهت گفتم که حالا به هر حال والدینی که مبتلا هستن، البته خب بیماری آسم به قول فرموش شما بیماریه که کاملا قابل کنترل هست با رعایت یک سری مسائل و نکات، ولی خب از اون جهت هم که اگر بیماری پیشرفت بکنه واقعا بیماری آزاردهنده‌ایه، چون من واقعا دیدم در نزدیکان خودم کسانی که آسم دارن واقعا دیگه به اون حد پیشرفته که میرسه خیلی اذیت میشن. به هر حال باید هم مراقب بچه‌ها بود که خیلی حالا سرما نخورن، خدای نکرده ان شاءالله که هرگز دچار بیماری آسم نشن، ولی اگر هم که مبتلا بودن واقعا بعد یک نکات خیلی ساده ای رو رعایت کرد، مخصوصا نکته تغذیه رو هم شما بهش اشاره کردید. چون میدونم خیلی هاشون با تغذیه تحریک میشن، چند تا جمله کوتاه هم راجع به تغذیه صحبت بفرمایید چون وقتمون هم خیلی زیاد نیست، ما دیگه بیشتر از این مستعد شما نمیشیم. بفرمایید.
در مورد تغذیه که واقعا یک از علل مختلف ازش مطرحه، در حال میشه انواع فست فود ها، ادویه‌جات مختلف، مصرف بعضی از میوه ها که توی فرد، این از نظر تغذیه هر فرد باید مشخص بکنه برای خودش چارچوب خودش رو. این یک فردی ممکنه به انگور مثلا حساسیت نشون بده، یک فردی ممکنه این حالت رو با کیوی داشته باشه. بله. یک سری میوه ها بیشتر این حالت رو دارن، حالا به اصطلاح آلرژن هستن، مثل خربزه، مثل انگور، مثل کیوی، گاهی موز این حالت رو میتونه داشته باشه. ما توصیه میکنیم که خیلی از اینها استفاده نشه، ولی هر فرد باز باید نگاه بکنه به این میوه هایی که ممکنه بهشون آلرژی داشته باشه. ولی از طرف دیگه حالا فست فود و استفاده از نوشابه ها و نوشابه گازدار اینها و چیزهایی که ادویه خیلی زیاد توشون هستش، مواد نیترات و نیتروز توشون خیلی زیاد هست، اینا قطعا مشکل ایجاد میکنن واسه فرد. به خاطر همین ما توصیه هم اینه که تا جایی که میتونن از اینها دور بشن و غذای سالم استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر یدالله زاده، متشکرم که امروز ما رو همراهی کردید. بسیار هم آموختیم در کنار شما، ان شاءالله که سعادتمند و سربلند باشید. خداحافظ شما. خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. ممنونم. شنوندگان عزیز و همراهان محترم، من آرزوم این هست همیشه که شما هر جا هستید تندرست و سلامت باشید، که انشالله همین گونه هم باشه. تا برنامه های بعد، خداحافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کنی سامان ما. آتش زنی در جان من، این قیل و قال تا بکن، این قیل و قال تا بکن. حیران شدم در کار تو، رفتم ز دست از نار تو، مدهوشم از گفتار تو، نطق و دلالت تا بکن، نطق و دلالت تا بکن. تو موسیا من آم شبو، تو موسیا من آم شبو، تازی به من هر دم بندم کنی در ناگهان، بندم کنی در ناگهان، وین خط و خالت تا بکن، وین خط و خالت تا بکن. عشقت شود پیدا چون گرمم کند همچون تنور، آتش زند بر عقل خواب و خیال عقل هم چون کاه و گل عشقت رود از سر به دل شوق وصالت تا به کل عاشق شدم با جان و دل ای عقل هم چون کاه و گل عشقت رود از سر به دل شوق وصالت تا به کل
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیچ منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی